با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان فصل 9. دوستان عزیز، اکنون در ادامه داستان این کتاب به آنجا رسیده ایم که مدرسه حکمت باز شده و آن جوان که تا کنون مسیر زندگی او مورد توجه قرار گرفته در این مسیر ثبت نام کرده و شکرگزار هستیم که او این قدم درست را برداشته تا در مدرسه حکمت تحصیل کند. همه چیز آماده است و وارد این مدرسه خواهیم شد. مدرسه حکمت. در امثال فصل 9 آیه 1 الی 5 می‌خوانیم: حکمت کاخی بنا کرده است که 7 ستون دارد. او مهمانی بزرگی ترتیب داده و انواع شراب‌ها و خوراک‌ها را آماده کرده است و کنیزان خود را فرستاده تا بر بلندترین مکان شهر بایستند و ندا سر دهند: ای آدم‌های جاهل و نادان، بیایید و از خوراک و شرابی که آماده کرده ام بخورید. حکمت ساختمانی بنا کرده است. منظور مدرسه حکمت است. توجه کنید که 7 ستون در آن قرار دارد. این 7 ستون کاملیت را نمایندگی می کنند. این مدرسه یک دوره تحصیلی کامل از ابتدایی تا درجه دکترا را در اختیار می گذارد. اجازه دهید اهمیت تحصیلات خوب را کم و بی ارزش نبینیم. افرادی هستند که بر روی این نکته تاکید دارند که خداوند عیسی مسیح 12 شخص تحصیل نکرده را به عنوان شاگردان خود انتخاب کرد. تا کنون در این رابطه با افراد گوناگونی مباحثه کردم. نامه ای را از شخصی دریافت کردم که مرا مورد سوال قرار داده بود که چرا از عنوان دکتر هنگام معرفی خود استفاده می کنم. به این موضوع اشاره کرده بود که هیچ یک از 12 شاگرد عیسی عنوان دکترای و هر نوع عنوان تحصیلی دیگری را نداشتند. اجازه دهید بگویم که یک درجه دکترا در واقع نشان دهنده سالها زحمت و کار سخت و تحصیل جدی است و باور دارم اگر شخصی به این درجه رسیده بایستی این عنوان را نیز به کار ببرد. برای من قابل درک است که بعضی افراد شاید در مورد سیستم و نظام تحصیلی مرسوم شک و تردید داشته باشند و نتوانند به راحتی آن را به رسمیت بشناسند. جوانی را می‌شناسم که برای گرفتن درجه تحصیلی خود در رشته تاریخ با مشکلات زیادی روبرو شد، چون او را تحت فشار گذاشته بودند در مورد زمان تاریخی و افراد تحقیقات نکند، بلکه فقط بایستی در رابطه با یک دوره معین تاریخی و شیوه زندگی در آن تحقیقات خود را ارائه کند تا بتواند مدرک تحصیلی بگیرد. می دانم که آزادی تحصیلی و تحقیق در بسیاری از کشورها محدود می باشد، ولی به این دلیل نمیتوان ارزش تحصیلات و زحماتی که در این مسیر کشیده میشود را نادیده گرفت. واقعیت‌های علمی مهم هستند و میدانیم که هنوز هم مدارس عالی گوناگونی وجود دارند که در زمینه‌های علمی تلاش‌های مفیدی را برای بشریت انجام دادند. در رابطه با تحصیلات رسولان باید گفت همه آنانی که 3 سال با خداوند عیسی مسیح همراهی کردند تحصیل نکرده بودند. آنان درس‌های آموزنده زیادی را از بزرگترین معلم و استاد جهان آموختند. و البته می‌دانیم که پولس رسول در مدرسه آموزشی مرسوم زمان خود تحصیلات عالی داشت. هیچ کس نمیتواند بگوید که او مردی نادان و ناآگاه از نظر علمی بود. اجازه دهید به یاد داشته باشیم که حکمت خداوند عیسی مسیح است و او میتواند تحصیلات و آموزش کامل به شما بدهد. تحصیل در مدرسه حکمت بهترین آموزش است. او مهمانی بزرگی ترتیب داده و انواع شرابها و خوراکها را آماده ساخته است. اکنون وقت آمدن به مدرسه و شرکت در کلاسایی است که آماده شده است. کنیزان خود را فرستاده تا بر بلندترین مکانهای شهر بایستند و ندا سردهند. چه تصویری را در اینجا داریم؟ اجازه دهید یادآوری کنم که امروز نیز همین ندا و دعوت اعلام می شود. یک جشن عروسی ترتیب داده شده و دعوتنامه ها برای تمام مهمانان فرستاده شده و به آنها خبر داده می شود همه چیز برای مهمانی آماده است. بسیاری از مهمانان به این دعوتنامه بی توجهی می کنند. آنگاه خدمتکاران به کوچه ها و اطراف فرستاده می شوند تا همه را برای شرکت در این جشن بزرگ عروسی دعوت کنند. داستانی مشابه با این وضعیت را می توانیم در انجیل متا فصل 22 آیه 1 الی 14 بخوانیم. نکته جالب این است که حکمت بایستی به خیابانها و کوچه های شهر برود تا مردم را برای ورود به مدرسه خود دعوت کند. پیام ما امروز این است که خدا با شما آشتی کرده است. اکنون شما نیز با او صلح و آشتی کنید. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 20 می‌خوانیم: ما سفیران مسیح هستیم. خدا به وسیله ما با شما سخن می‌گوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست می‌کنیم، مانند این است که مسیح آن را از شما می‌خواهد. بنابراین از جانب او از شما می‌خواهیم که لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید. در زمان حاضر شاید بتوان گفت که کلام خدا بیش از هر زمان دیگر در تاریخ به نقاط مختلف دنیا اعلام می شود. این دعوت برای آمدن به مدرسه حکمت به دورترین نقاط دنیا می رسد و متن دعوتنامه این است که به نزد خداوند عیسی مسیح بیایید. در امثال فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم: راه جهالت را ترک گفته زنده بمانید، راه دانا شدن را پیش بگیرید. افرادی هستند که نمی‌خواهم بشنوند و مسخره کنندگان می‌باشند. بیهوده است که وقت خود را با چنین افرادی به هدر بدهید. در هر کلیسایی می توانید به طور مشخص با گروه کوچکی از افراد روبرو شوید که در مقابل کلام خدا ایستاده و با آن مخالفت و مقاومت می کنند. آیا باید بر روی اعلام کلام خدا به این نوع افراد پافشاری کنیم؟ نه. خداوند عیسی مسیح به ما گفته است که مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نیندازید. اکنون به سه آیه بعدی توجه کنید. بعضی از مفسران کتاب مقدس بر این عقیده هستند که این آیات به اینجا تعلق ندارند و ادعا می کنند که به این قسمت اضافه شدند. اما دوست من، همینجا دقیقا جایی است که این آیات باید باشند. در امثال فصل 9 آیه 7 الی 9 می خوانیم: اگر آدم بدکاری را که همیشه دیگران را مسخره می کند، تأدیب نمایی، جز اینکه مورد اهانت او واقع شوی، نتیجه دیگری نخواهد داشت. پس او را به حال خود واگذار، چون اگر بخواهی به او کمک کنی، از تو متنفر می شود. اما اگر شخص دانا را تأدیب کنی، تو را دوست خواهد داشت. اگر آدم دانا را نصیحت کنی، داناتر می شود و اگر به آدم درستکار تعلیم بدهی، علمش بیشتر می گردد. اگر کلام خدا را با بعضی افراد در میان بگذارید، در واقع از شما به خاطر این کار متنفر خواهند شد. و این موضوعی است که در طول تاریخ حقیقت داشته است. اشخاص سطحی، جاهل و نادان وجود دارند که نمی‌خواهند کلام خدا را بپذیرند. امروز در مورد افرادی می‌شنویم که اعتقاداتی سازشکارانه دارند و به اصطلاح ادعا می‌کنند که نگرشی وسیع دارند. آیا می دانستید که همین افراد سازشکار که به اصطلاح آزاد اندیش هستند با چه جدیتی سعی دارند امور اخلاقی و باور به کلام خدا را از اجتماع بیرون کنند؟ آنها ایمانداران و افرادی را که به اصول و ارزش‌های کلام خدا وفادارند متعصب و تنگ نظر می دانند، در حالی که خودشان در واقع چنین با تعصب عمل کرده و جلوی آزادی اندیشه را می گیرند. برای من مشکلی وجود ندارد که تفکر تکامل داروین در مدارس آموزش داده شوند، در صورتی که به من نیز اجازه دهند کتاب مقدس و نظریه کلام خدا در ارتباط با خلقت را تعلیم دهم. اما در هیچ جامعه‌ای نمی‌بینید که سازشکاران به اصطلاح آزاداندیش با انجام این کار موافق باشند. بدون توجه به اینکه دارای چه مدرک و عنوان تحصیلی هستند، چنین افرادی نادان و جاهل می‌باشند. آنان در واقع تنگ نظر و کوته فکر می‌باشند وقتی اجازه نمی‌دهند کلام خدا تعلیم داده شود. یک قاعده کلی این است که هرچی یک نفر کمتر می داند، فکر می کند عالم‌تر است و بیشتر می داند. هرگز فرد سازشکاری را ملاقات نکردم که فروتن بوده و بپذیرد آگاهی او اندک است. همگی تصور می کنند از همه چیز آگاهی دارند و باهوش هستند. آنان فکر می‌کنند همه چیز را می‌فهمند، در حالی که درک و فهم درستی ندارند. هر چه یک نفر واقعاً بیشتر می‌داند، تشخیص می‌دهد چقدر نادان است و به محدودیت‌های خود پی می‌برد. یکی از بزرگترین واعظین حقیقی که من تاکنون شناختم و فکر می‌کنم که او یکی از باهوش‌ترین اشخاصی است که تاکنون دیده‌ام، اغلب می‌گفت هر چه بیشتر کتاب مقدس را بررسی می‌کنم، بیشتر درک کرده و متوجه می شوم چقدر درباره آن کم می دانم و به نادانی خود پی می برم. دوست من، نمی توانید کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کنید بدون اینکه به این نتیجه رسیده و تشخیص دهید که چقدر در مورد آن نادان می باشید. بهتر است انگام مطالعه و بررسی کلام خدا فروتن و متواضع بوده و با صداقت به نادانی خود اعتراف کنید. اما واقعیت این است که افراد مسخره کننده هیچ علاقه‌ای به بررسی و آموختن کلام خدا ندارند. وقت خود را بیهوده برای چنین افرادی صرف نکنید. در امثال فصل 9 آیه 10 می‌خوانیم: زیرا خدا ترسی اساس حکمت است و شناخت خدای مقدس انسان را دانا می‌کند. ممکن است بگویید این آیه را قبلا هم خوانده ایم. بله، وقتی این جوان هنوز در خانه و خانواده خود بود، اولین درسی که به او داده شد ترس خداوند بود، همانطوری که در امثال فصل 1 آیه 7 گفته شد. نخستین قدم برای کسب حکمت خدا ترسی است. کسی که حکمت و ادب را خار می شمارد، احمق است. اکنون این جوان وارد مدرسه زندگی و یا مدرسه حکمت شده و در سال اول تحصیل خود در این مدرسه فهم و درک است و این اولین درس او می باشد. خدا ترسی اساس حکمت است و شناخت خدای قدوس انسان را دانا می کند. اینجا جایی است که همه ما شروع می کنیم. دوست من، اگر شما تا کنون از اینجا شروع نکرده اید، پس هنوز اصلا شروع نکرده اید. این اولین درسی است که بایستی در زندگی بیاموزید. مردی که در این دنیا بدون خدا زندگی می کند، همانطوری که این کتاب می گوید، احمق است. در جوامع امروزی نگرانی اصلی همه امنیت می باشد. امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت در رانندگی، امنیت در خانه و امنیت در دوران پیری. انواع شرکت‌های بیمه وجود دارند که مردم با پرداخت پول سعی می‌کنند تا حدی امنیت خود را از این طریق تضمین کنند. در هر نظام و سیستم اجتماعی تلاش‌های فراوان برای تأمین امنیت می‌شود. تمام این نوکارها خوب و حکیمانه هستند. ولی دوست عزیز، در ارتباط با ابدیت چه کار می‌کنید؟ آیا برای آن زمان طرح و برنامه‌ای دارید؟ آیا بیمه و تضمینی برای ابدیت خود دارید؟ واقعاً چقدر احمقانه است که شخصی بدون خدا و رابطه با او زندگی کند؟ ترس خدا ابتدای حکمت است. شخص خدا ترس انسانی حکیم است. در امثال فصل 9 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: حکمت عمرت را زیاد می‌کند. اگر حکمت داشته باشی، سودش به خودت می‌رسد و اگر حکمت را ناچیز بشماری، به خودت زیان می‌رسانی. اگر می‌خواهید باهوش باشید، پس برای جانتان در ابدیت تدارک ببینید. آنچه لازم است را از همکنون فراهم و آماده سازید. اگر بخواهید این حقایق روحانی را مسخره و تحقیر کنید، آنگاه قضاوت و داوری خواهید شد. ممکن است این سخن سخت و شدید به نظر برسد، ولی باید شخصی باشد که به شما هشدار دهد با این رفتارتان در مسیر جهنم می باشید. اگر حکمت را ناچیز بشماری، به خودت زیان می رسانی. اگر قصد دارید در مسیر خودتان رفته و این حقایق را ناچیز شمرده و بی تفاوت باشید، بازنده خواهید بود. پس از اینکه در محلی موعظه کردم، شخص بی خدایی به نزد من آمد و گفت: آقای واعظ، سخنان شما درباره زندگی ابدی و اعتماد کردن به عیسی مسیح و همه این حرفایی که از کلام خدا می گویید برای من اهمیتی ندارد. ممکن است بعضی افراد به این سخنان توجه نشان دهند، ولی برای من بی ارزش هستند. به او جواب دادم: فرض کنید شما درست بگویید و زندگی ابدی وجود ندارد. آنگاه وضعیت هر دوی ما یکسان خواهد بود. اما فرض کنید من درست بگویم و شما در اشتباه باشید. آنگاه دوست من، شما در وضعیت بسیار بدی خواهید بود. یک شخص بی خدای دیگر گفت: راضی و قانع می شدم اگر برای این واقعیت ترسناک نبود که شاید کتاب مقدس حقیقت داشته باشد. بله، کتاب مقدس حقیقت دارد و اگر چنین است، یک واقعیت ترسناک برای هر شخصی خواهد بود که از خدا روی برگرداند و حقایق مربوطه به او را ناچیز شمرده و رد کند. مدرسه حماقت. در امثال فصل 9 آیه 13 می‌خوانیم: حماقت مانند زنی وراج و گساخ و ابله می‌باشد. همانطوری که می‌بینید، حماقت نیز مدرسه‌ای دارد و در اینجا با زنی احمق تشبیه شده که رفتار و گفتارش احمقانه است. چنین افرادی امروزه در همه جا بسیار زیاد یافت می‌شوند. امثال فصل 9 آیه 14 ادامه می‌دهد: او دم در خانه‌اش می‌نشیند و یا در بلندترین مکان شهر می‌ایستد و رهگذرانی که از آنجا عبور می‌کنند را صدا می زند. او نیازی ندارد به کوچه ها و خیابان ها برود و مردم را دعوت کند. آنها خودشان به نزد او می آیند. هزاران هزار نفر هستند که به چنین مدرسه ای می روند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیه 13 الی 14 می گوید: فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه می روند به راحتی می توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاویدان باز می شود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. در امثال فصل 9 آیه 16 الی 18 می خوانیم: و به اشخاص جاهل و نادان میگوید پیش من بیایید، آب دزدی شیرین است و نان دزدی لذیذ. آنها نمیدانند که عاقبت کسانی که به خانه او میروند مرگ و هلاکت است. چقدر افراد که به اصطلاح دانا و حکیم نامیده شده اند به نزد او رفته و احمقانه عمل کرده و پایانی غم‌انگیز یافته و هلاک شدند. نمونه اشخاصی را که میتوان یافت که در این مسیر رفته و در پایان زندگی خود اعتراف کردند با وجود داشتن ظاهر خوب و زیبا، شهرت، مقام، قدرت و ثروت، در نهایت زندگی خود را برباد داده و با حماقت رفتار کردند. این است آنچه مدرسه آن زن احمق و افرادی که به نزد او بروند تقدیم می کند. یک هنرپیشه معروف که چندین بار ازدواج کرده و دارای شهرت و ثروت زیاد شده بود، در زمان پیری قبل از اینکه خودکشی کند، در یادداشتی چنین نوشته بود: از زندگی کردن خسته شدم. چه پایان غم‌انگیزی برای افرادی است که به مدرسه حماقت رفته و زندگی خود را در آنجا بیهوده صرف می کنند. اجازه دهید باز هم بگویم حماقت زندگی شما را نابود می کند و متاسفانه صفی طولانی برای ورود به این مدرسه وجود دارد. آنها نمی دانند که عاقبت کسانی که به خانه او می روند مرگ و هلاکت است. دوست من، شما کدام مدرسه را انتخاب کرده اید؟ مدرسه حماقت یا مدرسه حکمت را؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب امثال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 10، امثال نوشته و تنظیم شده توسط سلیمان. اکنون به دومین بخش بزرگ کتاب امثال می رسیم. در اینجا می بینیم که به آن جوان داستان این کتاب هدایت ها و درس های آموزنده برای زندگیش داده می شود. و اینها درس‌هایی هستند که من و شما نیز بایستی در مدرسه عیسی مسیح بیاموزیم. در امثال فصل 10 آیه 1 می‌خوانیم: پسر عاقل پدرش را شاد می‌سازد، اما پسر نادان باعث غم مادرش می‌گردد. یک پسر عاقل پدرش را شاد می‌سازد. آیا تا کنون توجه کرده اید که وقتی پدری پسری دارد که تحصیلاتش را تمام کرده و یا یک شخصیت برجسته در علم و هنر یا ورزش و در هر نوع کار مفید شده است، آن پیرمرد با افتخار در هر جا که امکان دارد درباره پسرش صحبت کرده و میگوید پسر من این است و چنین و چنان کرده است؟ اما فرض کنید که آن پسر هیچ نوع موفقیتی در زندگی نداشته باشد. آنگاه پدرش در مورد او سکوت کرده و غمگین است و نمی‌خواهد هیچ چیزی درباره او بگوید. چنین پدری نمی‌تواند در مورد پسرش شادمان باشد. پسر نادان باعث غم مادرش می‌گردد. مادر است که در تمام مدت اندوهگین است چون پسرش در زندگی احمقانه رفتار کرده است. پدر سکوت نموده و سخنی نمیگوید و مادر افسرده و غمگین است. چه تصویری از زندگی و رابطه فرزند با پدر و مادرش در اینجا میبینیم؟ یک فرزند میتواند بین حماقت و حکمت یکی را انتخاب کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.